أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شهادة تعجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلوات مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و شکر خدای رو که توفیق داریم در مجلس اهل بیت علیه السلام باشیم. موضوعی که حالا انشاءالله توفیق داشته باشیم به اون توجه بکنیم، با یک روایتی که تقریبا تو مجامع روایی ما خیلی روایت نقل شده و روایت مورد توجه و در حوزه شناخت برای ما خیلی پرکار برده. عرض کنم که شرایطی که ما در اون شرایط داریم زندگی میکنیم دوتا ویژگی دست شما درد نکنه. دوتا ویژگی از شرایط این روزگار در واقع با همدیگه مرور کنیم. یه ویژگی اینه که در مسائل دینی ما میبینیم که حالا چه با مناسبت چه بی مناسبت، آدم میبینه که سوال و شبهه در موضوعات دینی زیاد مطرح میشه. این که میگم با مناسبت بی مناسبت، قبل محرم برای محرم، ولی شما تو محرم مثلا 5 ماه پیش خیلی نمیبینین تو فضای مجازی به چرخه. وقتی مناسبت نزدیک میشه، الان شبهه فاطمی کسی مطرح نمیکنه، ولی فاطمی که میخواد نزدیک شه این کارو میکنه. بی مناسبت هم بالاخره یه عده‌ای مشغولن دیگه، حالا بالاخره این کار رو میکنم. عرض کنم که سوال و شبهه در حوزه بحث اعتقادی، اونم بعضی از بحثهای خاص، نه همه چی، نشون میده که به هر صورت اینجور نیست که آدمی نسبت به اون چیزایی که داره مثلا براش سوال مطرح میشه، بعد این سوالات جدی میشه، بعد حال او رو بد میکنه، وقت اون به شکل شبهه مطرحش میکنه. یعنی تو حوزه های دیگه اینطوری نیست اصلا، ولی تو حوزه دین اینطوری هست. ما خیلی کارهای بی خود بی قاعده بدون سند میکنیم. این معناشی نیست گناه داریم میکنیم، نه اصلا هیچ سندی ما براش نداریم. مثلا فرض کنید فلان چیز رو جشن بگیریم، فلان روز رو فلان، این حالا اسم من نمیبرم که سوء تفاهم شه، ولی اصلا هیچ کدوم اینا پیشینه ای نداره، سندی نداره، ولی خب مشغولیم دیگه، یه کارایی میکنیم، یه تشریفاتی برای بعضی مجالس، برای نمیدونم عروسی، برای چی و چی، حالا بالاخره این کارا رو میکنیم. هیچ کس هم به صورت شبهه سعی نمیکنه اینا رو پخش بکنه و با مردم مثلا رو در رو بشه، ولی به محضی که داستان اهل بیت علیهم السلام میرسه این اتفاق میفته. خب این چیز عجیبی نیست، فکر نکنین مال این روزگاره. بعضیا فکر میکنن مثلا اون جامعه عوض شده، جوونا در معرض خطرن، آقا دارن شبهه تولید میکنن. ببینید الان دارن شبهه تولید میکنن برای عزای امام حسین علیه السلام، درسته؟ سال 61 شبهه که چه عرض کنم، یه چیزی درست کردن که مردم کشتن امام حسین علیه السلام رو واجب به عبادت میدونستن. شبهه از این ناجورتر، ناجورتر شبهه که نیست، تبدیل شد به اعتقاد. حتی اعتقاد به معنی این که حاکمیت فشار آورد و حالا اون مسائلی که بهتر میدونیم. وقتی پیرمرد میاد میپرسه از امام سجاد، یعنی به امام سجاد اهانت میکنه، بعد تازه مطلب براش روشن میشه، معلومه اصلا خارج از اصلا این سیستم، اصلا نمیفهمه. وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام رو معاویه ملعون سب میکنه و سب به حضرت رو واجب میکنه و جزء نماز جمعه میذاره، این که از شبه گذشته رفته اون ور. فکر نکنید الان وضع خیلی خرابه نسبت به گذشته. اینو نمیخوام عرض کنم که بی خیال باشیم، نه، گاهی موقع یه ترسی به دل ما میندازن که آدم فکر میکنه دشمن خیلی ابرقدرته و ما هم ناتوانیم، بعد وا میدیم. خاطرم از خدمت یکی از بزرگانی که توی حوزه در واقع تعلیم و تربیت خدای متعال بهشون عنایت کرده بودن، یه جلسه نشسته بودن متولیان مثلا امور تربیت و مدیران و اینا، شروع کردن. اون موقع تازه ویدیو آمده بود، گفتن آقا یه دستگاه اومده اینطوری، بعد اینجوری توضیح دادن. تازه حالا از کسی ویدیو نداشت، فقط ویدیو آمده بود و چند نفر داشتن. این دیگه آمده، بچه ها میشینن فیلم میبینن فلان، بعد توضیح دادن به ایشون که دیگه اصلا تربیت به فنا رفت، دیگه اصلا راجع به تربیت و مدرسه و کار تربیتی و فلان دیگه فکر نکن، یعنی ببندیم مرسل به شون. یه مکسی کرد، یه سوال کرد که گفت بس خیلی خراب شده، مثلا خیلی مثلا سخت شده، خیلی خطر بزرگه. خب همه گفتن بله دیگه، بله بله بله. ایشون گفت پس مسئولیت ما سنگین تر شده. خیلی جالب بودا، یعنی شما من نمیگین بس خرابتره، معناش اینه که مسئولیت تو مربی سخت تره دیگه. کدوم پدری رو دیدین بیاد به بچهش بگه پسرم قیمت دلار این شده، جنس این شده، دیگه فردا صبحونه اونچنانی نمیخوریم، نهار نمیتونیم بپزیم، هم چیزی میگه. پدره میگه بابا هر چی شده من وظیفم اینه که بخیر این سفره رو باز نگه دارم دیگه. درسته اگر کسی متولی امر تربیت میداند خود را، میداند به این به معنی که احساس مسئولیت میکنه، یا مثلا وارد این حوزه شده، اگه بخواد با 4 تا از این خبرها وا بده، هیچی باز زودتر از اینا وا میداد. ببینید کار شیطان فقط این نیست که بیاد خرابکاری بکنه، نه، مهمتر از اون اینه که صحنه رو یه جوری نمایش میده، آدم فکر میکنه خیلی اوضاع خرابه. کار شیطان اینه، یعنی مهمترین کارش اینه، وگرنه انکید شیطان کانا ضعیفا. ولی بزرگ نمایی میکنه، تکرار میکنه، وسوسه میکنه، تضعیف میکنه، یعنی اینش خیلی زیاده. به هر تقدیر این قضیه شبهه و اینا که خب از قدیم هم بوده، نمیگم حالا خوبه هست، نمیگم مثلا اثر نمیکنه، چرا، ولی به هر صورت هر دوره‌ای یه روشی لازم داره. بالاخره جوان‌ها یه ادبیاتی رو میپسندن، یه کاری باید کرد. این مطلب اول. مطلب دوم، ویژگی جامعه که در این زندگی میکنیم اینه که ما دسترسیمون به خبر خیلی آسانه و خبر خیلی زیاده، خیلی زیاده، به گونه ای که آدم غرق در اطلاعات و معلوماته و کافیه یه جوان یه چنین وسیله دستش داشته باشه صبح تا شب مشغوله. گیرم که شما فکر کنید همه کارش کار مثلا به اصطلاح علمیه، نمیدونم به دنبال نمیدونم حقیقت و همه این هست، تازه اونم زندگیش به باد فنا میره از بس اطلاعات از این ور اون ور. اینم مال مثلا سالیه که موبایل مثلا اختراع شد الان، نه، این مال زمان در واقع بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد. چون وحده که نه من راحت قول نسم برای اون موقع بوده. حالا میخوام روایتش رو بخونیم، من این دوتا مقدمه رو گفتم برای خوندن این روایت. حضرت میگن بعد از من اخبار جعلی بسیار زیاد میشه، بعد از من بر من خیلی دروغ میبنده. خب معاویه چقدر پول خرج کرد، خلفا چقدر خرج کردن که اخبار جعلی بسازن و چقدر تلاش کردن اخبار رو پخش بکنن. منطقه اول اومدن من نشر حدیث کردن، یعنی فرض کنید و فرض کنید اون مرکز اطلاع رسانی که فرمایشات حضرت رو به مردم میگفت در اختیار اونجاش، این اول بستن کور کردن، کدن آقا حدیث یعنی چی؟ ول کنید حرفا چی؟ قرآن هست. بعد که این کاملا کنترل شد، افرادی که حدیث میگفتن رو کنترل کردن، خودشون شروع کردن یه بساطی رو برای حدیث در واقع فعال کردن با مدیریت خودشون. این اول به من گفتن نمیخواد اخبار رو از منابع خبری خودت گوش کنی، نه دروغ میگن. من گفتم ایرا جالبه، خب پس گوش نمیکنم. دو روز بعد میان شبکه خبری درست میکنن، میگن بیا از ما گوش کن. خب ببین اگه اخبار اینطوره مال تو هم که خب توش احتمال خطا هست، حالا عمدش بمانه. لذا دقت کنید این قضیه که ما غرق در اطلاعاتیم، اطلاعات ما رو خفه کرده، ما رو گمراه میکنه، دروغ و راست قراقاتی آدم نمیفهمه چی به چیه، این همیشه بوده دیگه. منتها ما همیشه دیگران رو تو تاریخ میبینیم، خودمون رو تو واقعیت. در یه جز همین تاریخیم، یعنی بعدیا خواهند گفت که این بیچاره بدبخت موبایل دستشون بود زغ زده شد، من فکر میکردن مثلا در جریان اونا آخرین خبر روزگار هستن، در حالی که 99% دروغ تعبیرشون داده میشد، 1% شاید راست، اونم معلوم نیست اون راست به دردش میخورد یا نمیخورد. خب حالا با این مقدمه روایت رو بخونیم. میگه خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کردم انی سمعت من سلمان و المقداد و ابی ذر شیئا فی تفسیر القرآن و احادیث عن نبی الله صلی الله علیه و آله غیره ما فی عید الناس، ثم سمعت منک تصدیق ما سمعت منهم و رأیت فی عید الناس اشیاء کثیره من تفسیر القرآن و من الاحادیث عن نبی الله صلی الله علیه و آله انتم تخالفونهم فیها و تزعمون ان ذلک کله باطل. من از سلمان و مقداد و ابوذر که حضرت رو درک کردن در تفسیر قرآن و در فرمایشات خود حضرت یه چیزایی رو دریافت کردم غیر از اون چیزایی که تو دست و بال مردمه، و بعد از شما هم تصدیق اون چیزا رو میشنیدم که شما تصدیق کردن درست میگه مقداد، درست میگه ابوذر، درست میگه سلمان، درست میگه. و بعد غیر از اون که از سلمان و مقداد و ابوذر میشنیدم، در دست مردم روایاتی رو میدیدم، بعد میبودم به شما میگفتم به جز اونایی که اون سه مثلا نقل کردن یه چیزی هم مردم میگن، بعد شما میگفتید که نه اینا درست نیست، بعد فرمایش میکردید که همه اینا باطله، همه اینایی که از دست سوال مردم گرفتی آوردی باطل. بعد سوال میکنه افتر الناس یکی ذبون علی رسول الله صلی الله علیه و آله، شما نظرتون اینه که مردم بر پیغمبر دروغ بستن متعمدین این عمده، و یفسرون القرآن به آرائهم، یعنی اومدن قرآن رو تفسیر کردن مردم با آرای خودشون. قال فاقبل علیون فاقبل علیه فقال قد سألت ففهم الجواب. حضرت به من رو کردن بودن سوال کردی جواب بدن بهت، باش جواب میدم، ما اون جواب بفهمی ها. بعد اینجا فرمودن که ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا یا کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظا و وهما. دست مردم اینایی که داریم میخونیم، فرض کنید امروز داریم میخونیم، حضرت فرمودن در دستان مردم، نزد مردم، حالا دست یعنی نزد مردم، این مطالبی که هست هم حق توش هست هم باطل، و هم راست هست هم دروغ. راست و دروغ ناظر به گوینده است، حق و باطل ناظر به بیرونه. یعنی اگه من به شما بدم گفتم آقایون نگران نباشید، خواستیم بریم جلوی در ماشینی پارک نکرده، خب من راست گفتم، اما اگه شما رفتین دیدین ماشین پارک کرده، حرف من باطله. نه، چون بعد اینکه من بیام ماشین پارک کرده، من ندیده بودم. درسته؟ یعنی صدق و کذب یه بحث، حق و باطل یه بحث دیگه است. ناسخ و منسوخ یه چیزایی بوده مردم راست میگن، درسته این زمان حضرت اینو فرمودن، ولی بعد نسخ شد، یه چیز دیگه حضرت گفتن شد ناسخ اون قبلی، مردم منسوخ تو دستشونه. یا ناسخ ممکنه داشته باشه. آمن و خواستن، حضرت یه توصیه به این نفری کردن، اون توصیه رو عمومی انگاشتن، یا نه یه توصیه عمومی کردن، حضرت گفتن نه این مال همین جمعیتی بوده که اینجا بودن، مثلا ولایت امیرالمومنین، مثلا مثلا میگن فقط به اینا گفته شده مثلا. و محکمن و متشابه ها، محکمن و متشابه ها، ببینید نه اینکه حضرت یا خدای متعال تو قرآن حرف که میزنن مشکوک حرف میزنن، خدای ببخش شلوول حرف میزنه، معلوم نیست چیه، نه، محکم متشابه طبق فرموده امام علیه السلام مشتبه علی صاحبه، یعنی برای من متشابهه، ممکن برای شما متشابه نباشه، توجه کردی؟ ممکن برای شما متشابه نباشه. الان مثلا یکی تو مجلس برمیگرده مثلا به یه بزرگوار دیگه میگه ماشینو جای درستی پارک کردین، بعد او من فکر میکنم مثلا جلوی در خونه کسی اینا، میگم آقایون لطف کنید مواظب باشین اگه ماشین پارک کردین جایی درست پارک کنی. شو میگه نه من منظورم ماشینی بود که خونمون رسیدیم قرار بود پارک کنه تو پارکینگ، گفتم تو منطقه خودمون پارک کردی. برای اون شخصی که این جمله رو شنید قضیه محکم بود، ولی برای من متشابه شد، من به اشتباه افتادم. درسته؟ اگر مطلبی برای من واضح نباشه، روشن نباشه، دو نفر صحبت میکنن، برای اون دو نفر معلومه چی دارن میگن، من تو خط نیستم، درسته؟ برای من میشه متشابه، یعنی میتونم یه برداشتی بکنم و به اشتباه میفتم، ولی برای اون شخص محکمه. حضرت فرمودن در فرماشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم محکم هست هم متشابه و هم حفظ هست و هم وهم. حفظ یعنی عین همونو حفظ کردن، وهم هم یعنی این که فکر میکنن این همون جمله است، حالا عوض شده، تغییر کرده، هرچون توضیح میدن حضرت. وقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله علی عهده حتی قام خطیبا فقال، بابا زمان خود پیغمبر انقدر به پیغمبر دروغ بستن که حضرت اومدن این فرمایشو، خطیب یعنی مثلا مثل سخنرانی، مثل یک چیزی که به همه مطلبی رو بگن، فقال ایها الناس قد کثرت علی الکذابه، خیلی دروغ بر من بسته میشه، فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، هر کی این کارو کنه داره خودش آماده میکنه برای اینکه جایگاهش نشیمنگاهش جهنم باشه. اینو بفهمه، دروغ برای چی میبندی؟ بعد ثم کذب علیه من بعده، حالا این مال خود زمان پیغمبر بود، بعدش هم که دیگه دروغ بستن، و انما اتاکم الحدیث من اربع لیس لهم خامس، حدیث که به دست شما رسیده چهار دست است، دست قسم پنجم نداره. ببینید اینی که بر پیغمبر یه چیزی رو ببندن که پیغمبر اینو گفته یا بگن اینو نگفته، این در ردیف و در حوزه این فرمایش قرآنه، و من اظلم و من افترا علی الله کذبا، از این آدم ظالمتر کیه که بر خدا به دروغ افترا میبنده یا دروغ رو به خدا نسبت میده، این نسبت هم که میده به دروغ افترا میبنده، چرا از این ظالمتر نیست؟ ببینید شما وقت ما وقتی با هم حرف میزنیم، خب حرف میزنیم، شما میگه ببین اگه حالت خوب نیست اینجوشون در رو بخود این کارو بکن، یه پله میریم جلو، شما میگه دکتر طب سنتی من میشناسم، میگه حجامت کن، یه پله میریم جلو، اگه رفتیم یه جایی که شما گفتید پیغمبر گفته که یعنی خدا گفته، وقت چی میشه؟ طرف دانه به دینشو بر این سوار میکنه. یا شما، ما همیشه فکر میکنیم تحریف و افترا بر خدا، دقت کنید بستن حرف به خداست، نه، حرفی که خدا زده رو تو نفی بکنی اونم تحریفه، اونم افترا بر خداست، افترا علی الله کذبا. الان کسی رو تو ذهنتون نیارین، بعدن هم با کسی برخورد ما نمی کنیم. خب اینا که راحت میان آقا این عزاداری ها دروغه، کشکه، این گریا بی خوده، پیغمبر نگفتن این کارا رو بکنید. خب اصلا پیغمبر کی گفته بشینین گریه کنید؟ اصلا این گریه چه فایده داره؟ پیغمبر کی گفته برین زیارت؟ اینا رو میگن. خوبه؟ از کجا فهمید اینا دروغه؟ از کجا فهمید دروغه؟ آقا این نماز فلان چیه؟ این نمیدونم مستحب فلان، این نافله فلان، این اعمال روز فلان، غسل فلان، از کجا فهمید اینا دروغه که مردم رو شلوول میکنی؟ کی گفته باید به این مقید بود؟ اینا رو چه حساب اینا رو میگی؟ این خیلی مده ها، امروز خیلی مده. افراد برای اینکه بندها رو شل کنن، بندها رو شل کنن و تعلقات و تعهدات رو کم کنن، به خدا نه به دیگران. یارو کارمنده، سر ساعت میره، کار رو درست انجام میده، فلانه، نمیدونم بهش رتبه میدن، ولی به کاری خدا که میرسه همه چیو شل میکنه. آقا این حجاب مال اون موقع بوده، مال زمان پیامبر بوده، اصلا کی هم چیزی بوده؟ تو الان 1400 سال داری زندگی میکنی در جریانی؟ اصلا آقا روایت نداریم هم چیزی. یه بار یه دانشجوی اومد گفتش که خیلی با هیجان و ببخشید نسبتا جسور و پررو تو کلاس، آقا کجای قرآن ما اصلا آیه راجع به حجاب داریم؟ ببینید تو این دور زمان گاهی موقع افراد حال و حوصله تحقیق و مطالعه ندارن، ولی بلدن زنگ خونه مردم رو بزنن در برن. میاد به شما یه چیزی میگه، منتظر جوابم نیست. اینکه شبهه میکنه تو محرم، بگین آقا باشه بذار دهه تموم شه، یه وقتی میذاریم دو سه جلسه بیا صحبت میکنم. میگه برو بابا حال داری، حالا ایسی گفتیم تو چرا جدی گرفتی؟ گفت کجای قرآن آیه اومده راجع به حجاب؟ من گفتم چی بگم، جواب بدم ندم؟ گفتم که شما قرآن تو بال خوندی؟ گفت نه. از خودش خجالت کشید از این سؤال جسورانش. تو قرآن نخوندی اومد میگه کجای قرآن، من چی بگم به؟ اصلا چرا باید جواب بدم؟ بعد شما جواب میدی اون بهونه میاره چیز دیگه میگه، اصلا نمیخواد گوش کنه. خب چهار مدل حضرت فرمودن ما حدیث داریم. رجلون منافق یظهر الایمان، متصنعون متصنعن بالاسلام، لا یتعثم ولا یتحرج ان یکذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله متعمدن. او یه آدم، یه منافقی که او اظهار ایمان میکنه و خودشو مسلمون میدونه، اصلا هیچ قصه اینم نداره، نگرانم نیست، خجالتم نمیکشه بخواد به پیغمبر دروغ ببنده، میگه دیگه و اینم آر نمیدونه. ببخشید یا امیرالمومنین، چرا از منافق شروع کردی؟ میگفتین مردی که کافر است، مردی ملحد است، مردی که زندیق است، مردی که مشرک است، تا برسه پایین بعد مردی که منافق است. بزرگواران اونا که حدیث جعل نمیکنن، بس نسبت دادن به پیغمبره، آغازگر دروغ بستن به پیغمبر منافقه. چرا؟ چون منافق حیاتش به اینی که خودش رو متصل کنه به دین، اون مدلی که خودش میپسنده و میخواد. دقت فرمودین؟ منافقه که اظهار ایمان میکنه، اظهار اسلام میکنه. مشرک که اظهار اسلام ایمان نمیکنه، کافر که اظهار اسلام ایمان نمیکنه. البته بدانید منافقی که اظهار ایمان اسلام میکنه، درونش یا کافر یا مشرک، درونش فرق داره با این بروز بیرونیش دیگه، درسته؟ ولی این کار داره، اتفاقا این براش حدیث خیلی قیمتیه. یعنی یه مسلمان عوام الناس شاید تو عمرش هم حدیث نخونه، حدیث هم ندونه، چه هیچ مشکل هم نداشته باشه، ولی آدم منافق با حدیث کار داره، میخواد ور بره، میخواد جل کنه. خب پس رجل منافق یظهر الایمان، اظهار ایمان میکنه، خودشو مسلمان میدونه، هیچ ابایی هم نداره به پیغمبر، دروغی به بنده متعمدن. فلو علم الناس انه منافق کذاب لم یقبلوا من ولم یصدقوا. خب مردم اگه بدونن که منافقه، خب اصلا نمیپذیرن ازش که داره دروغ میبنده. ولکن هم قالو هادا قد صحب رسول الله صلی الله علیه و آله و رآه و سمع منه و اخذ عنه. بعد مردم اگه بدونن که منافقه که قبول نمی کنن. ولی مردم میان میگن بابا این مصاحبت پیغمبر رو داشته، این پیغمبر رو دیده، از پیغمبر شنیده، پیغمبر چیزی گفته این شنیده. و هم لا یعرفون حاله، حال اون نمیدونن چیه. من مثال بزنم، این مثال ربطی به این حدیث نداره و این آدم هم رتبه این آدمایی که اینجا هستن نیست، دارم مثال میزنم. یه آقایی بود به رحمت خدا رفت، خب خیلی از بعضی علما نقل میگرد، یه چیزای شازی میگفت و اینها، خب خیلی جالب بود. یه بار اتفاقی من یکی از علما رو که ایشونو میشناختم، البته این آقا مکلا بود، دیدم خیلی با ایشون مثلا سلام علیک داره، گفتم ایشون چجوریه، یه چیزایی نقل میکنه از علما، مثلا از آقای بهجت، از آقای ایکس ایگرگ فلان. گفتش که ببین من هم اجمالا بگم، این اصلا میره این بر اون ور، اینو میبینه اونو میبینه، میگه من پیش اون بودم، پیش اون بودم، با فلانی عکس میگیره فلان، مثلا حالا موقع عکس خیلی مدنم، اصلا این کارا رو میکنه که بتونه حرفای خودشو بزنه. چقدر تو اینترنت بگردین، چقدر با آقای بهجت حرف بستن. ببین آقای بهجت پیغمبر نیست، اونم که حرف بستن منافق نیستن، اشتباه نکنی، قیاس نمی کنیم، ما هم عملیات روانی رو توضیح بدیم. بعد وقت دفتری داره ایشون، هی می نویسی آقا ما اینو نگفتیم، اینو ایشون نگفته، ظهور اینطوری دیر میشه، زود میشه، یا یه دعاها از کاری نقل میکنن که ایشون گفته، اینجور میگه اصلا همش دعایی رو ایشون نگفته فلان. ابو حنیفه میاد پیش امام صادق علیه السلام، چه جالب، میاد از خود امام علیه السلام حدیث میشنود، گاهی میاد از حضرت میپرسه پس برای چی بعدشو میگین، حضرت بهش میگن، میگن تو اینا رو از من میپرسی، برای خودت دکون درست کنی، پوستخ درست کنی. ببینید صحابه رو چرا گنده میکنید؟ برای اینکه میخوایم اون دیواری که میخوان بچینیم و میخوام بگیم اگر کسی میخواد ادعا کنه از پیغمبر چیزی شنیده، پیغمبر به چی راضیه، چی گفته، ما رو اینا سرمایه گذاری کردیم، اینا که بهشون میگیم صحابه، درسته یا نه؟ حالا حضرت اینجا توضیح میدن ها، میگن اینا میگن قد صحب رسول الله، رسول الله با پیغمبر بودن، مثلا دیدن، شنیدن، از حضرت گرفتن. خب مگر قرآن نمیگه اطراف شما و من حولکم من الاعراب منافقون؟ مگه قرآن نمیگه دور بر شما یه سری منافقن؟ درسته الان تو این دوره که ما زندگی میکنیم دیگه، تو این دو تا جنگی که بود، تو این تروری که انجام شد، درسته موفقیتون ما چی بود؟ مال دور و بریا بود، اونها اطلاعات میدادن دیگه، مردم عوام که رفته بود داشت مثلا کاسبی خودش میکرد، که یارو از 10 سال پیش جیر مواجب داره میگیره، خودش رو چیز کرده، نمازخون فلان. مگه ترورای بعد انقلاب انجام شد، حزب جمهوری جهادی، کیا این کارو کردن؟ اینو از اولش همین بوده، از زمان پیغمبرش همین بوده. یه عده آدمایی میان تو صف نماز، میان دوربر پیغمبر، قرآن داره اینا رو میگه که حتی جایگاه ایناش فدرکن اسفل من ناره، درست شد، جایگاهشون اونجاست، میان دور پیغمبر قرار میگیرن که بعدن بتونن آقا بگن ما پیغمبر رو دیدیم. اینا رو مقایسه نکنید با شرایط امروز ها، ببینید اصلا این ربطی به اونجا نداره ها. کسایی که ما داریم اینجا میبینیم با کسایی که اینجا داره قرآن میگن، نسبتاشو خدا میدونه، ما نمیدونیم. اینی که امیرالمومنین علیه السلام هی میگن آقا پیغمبر به من گفت، من شنیدم، بعد شهادت میگیرن تو نبودی، تو نبودی، تو نبودی، برای که برای چی دروغ منده؟ فکر می‌کنی فقط شما پیغمبر رو میشناسید؟ شما فکر می‌کنی برای چی دو تا دختر رو میارن؟ البته حالا دختر به معنی دختر نبودن، که حالا دو تا زن رو میارن به پیغمبر میگن که اینا همسران شما بشوند، برای چی؟ برای که فردا جنگ جمل رو راه بندازه دیگه، بگه آقا من با پیغمبر زندگی کردم دیگه. دیدی تو جامعه ما اینطوریه ها، همه جای دنیا آقا فلانی که اینو خوب میشناسه در نمیدونم سفر و حذر، نمیدونم آشکار و پنهان، دیگه از زندگیش که خبر داره. درسته؟ حضرت منافقین رو میگم. بعد فرمودن و هم لا یعرفون حاله، مردم حال اینا رو نمیدونن چیه. وقد اخبره الله عن المنافقین بما اخبره و وصفهم بما وصفهم. فقال عز وجل، خدای متعال منافقین رو توصیف میکنن آنگونه که توصیف کردن، از اونا خبر میدن آنگونه که خبر دادن. و اذا رأیتهم تعجب که اجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم. فرم بدن و فیزیک و ظاهر اینها آدمو گول میزنه. بعضی ها دیدین ظاهرش آدم نگاه میکنه خیلی مذهبی نیست، اما منافق یه کاری میکنه ظاهرش، مدل رفت آمدش، مثلا سر نماز آقا بفرمایید بدو بدو میاد. درسته؟ اذا قامو الى الصلاه قامو کسالا یراؤون الناس. ببینید با کسالت میاد برای نماز، ولی میخواد مردم ببیننش. وقتی میخواد مردم ببیننش باید محاسنی و آب وضوی و یه کاری بکنه دیگه، اینجوری که نمیشه که. و وقتی که هم حرف میزنه یه جوری حرف میزنه شما میگه بابا عجب باطنی داره. حالا این آیه رو انشاءالله ببینید، روایتش هم ببینید زیلش. ثم بقوا بعده فتقربوا الى ائمه الضلاله. این منافقا بعد موندن بعد پیغمبر و تقرب جستند نزد امامان گمراهی، ائمه زلالت. و دعات الانار به زور و الکذب و البهتان. اون کسانی که مردم به آتش می کشندن، به آتش می خواندن با حرف باطل و دروغ و بهتان. فولوهم الاعمال و حملوهم على رقاب الناس. اینها رو بر مردم مسلط کردند، این ائمه زلال رو اینا حدیث جعل کردند، به واسطه اون این منافقان بر اینها تسلط و ولایت قائل شدند. و حملوهم على رقاب الناس، خوب شدن خلیفه. و اکلوا بهم الدنیا. منافق که آخرت نمیخواد که، به وسیله اونها دنیا رو چاپید. اکلو میگیم خورد، ولی فکر نکنی فقط غذاست. و انما الناس مع الملوک. و دنیا مزاج مردم هم اینه دیگه، یکی حاکم شد بعد دیگه دنیادار شد، مردم هم میرن اون طرف دیگه. میگه آقا مگه بیکار، مگه سرت درد میکنه؟ یه کاری میکنین اینا مال و اموال تو میگیرن. همون کاری که عبیدالله کرد، تهدید کرد با اگه برین با امام حسین با مسلم نقل این کارو میکنه میکنم هم وادادن. الناس عبید الدنیا و دین لایقون علی السنت. دین دارن از سر زبون میچرخه، اما و ازا محسو بالبلا قلت دیان. درسته؟ فهمودن که اینها ما دارد به معایشهم دینداری میکنن، مادامی که دنیاشون براست دینداری میکنن. و انما الناس مع الملوک و دنیا الا من عصم الله فهذا احد الاربعه. مردم هم که دیگه پس الان سه گروه شدن تو این، دارن حدیث رو چهار نوع میکنن. تو نوع اول سه گروه رو توضیح دادن، دقت کنید. منافقانی که اومدن در کنار پیغمبر قرار گرفتن زندگی کردن که بعد پیغمبر ائمه زلال و سر پا کنن، این دوتا لایه حکومتوی گرفتن، مردم هم که تابع دنیا. درسته؟ یعنی یزید و عبیدالله و عمر سعد و اینا اون بالا دارن با هم دیگه گفتگو میکنن، تا عمر سعد بدبخت حالا که عبیدالله. خب یه لایه میاد پایین تر، بعد یه لایه پایین پایین لشکری هن که میان میشن لشکر عمر سعد معلوم. سه قسم روایت میمونه، انشالله ادامه میدیم وجه، یعنی اون جهت بحث رو من اشاره کنم خدمتتون. ما برایش این بحث رو آغاز کردیم به این جهت بود که ما در دنیای زندگی میکنیم که فکر میکنیم چیکار کنیم تو این دنیا، چه اوضاعیه، چه خبره. شما اگر بدونید الیوم کماکان دیگه وا نمیدین، افسردگی نمیگیرین، نمیترسین، بل مهمتر از اون قرآن میخونید، حدیث میخونید، چون مردم که عوض نمیشن، که دنیا که عوض نمیشه. این یه چیزی اختراع میشه میاد اسم داره. ببینید اگه قدیم مردم خونه مردم دید میزدن، حالا اینجوری دید میزنن. اگه یارو میخواست تهمت بزنه باید میشست تو جمع حرف میزدن، میگفتن یه سی اون مثلا اونم پرت میکرد میگفت و فلان. الان با این ول میکنن تو کله مردم، با همین جل میکنن میفرستن، فرق نکرده. ببین تهمت همونه، غیبت همونه، دروغ همونه، عوض نمیشه. که کسی که قرآن بخواند، حدیث بخواند، اینا ریشه ها رو به ما نشون میده، یعنی واقعیت انسان رو نشون میده. بعضی ها میگن اینا کاربرد نداره. مگه میشه کاربرد نداشته باشه؟ با مقدمه‌ای که گفتگو کردیم، این چیزی که حضرت اینجا فرمایش میکنن دقیقاً حال ما امروزه، درسته؟ حالا انشاءالله گفتگو کنیم ببینیم بالاخره تو این دنیایی که راست و دروغ قرقاتی، ناسخ و منسوخ قرقاتی، من چیکار کنم؟ درست شد؟ اما یه راه کوتاه من عرض بکنم و بحثو جمع بکنم. آقا نمیخواد بری علم الحدیث بخونی، نمیخواد درایه بخونی، نمیدونم رجال بخونی، ولش کن، دقیقه صبر کن. ببین یه چیزایی تو دین هست اینقدر ازش نقل شده، اینقدر گفتن، هم حدیث، هم خبر تاریخی، هم سنی، هم شیعه، هم غربی، اینقدر گفتن، اصلا قابل تردید نیست. هر چقدر هم طرف بگه، ببین طرف میگه آقا باید تحقیق کرد، ازش بپرس تو تحقیق کردی؟ بر چین جمله رو میگه؟ تو که تقوی تحقیق نکردی. حالا وظیفه من چیه؟ تکلیف من چیه؟ همون حرف رو داشته باشین یه دقیقه. این روایتی که همه شنیدین، این روایت رو هم بخونم خدمتون. ببینید الان من اینجا نشستم، بسم الله الرحمن الرحیم، در زیارتی که در واقع سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله، زیارتی که همه آشنا، این زیارت ناحیه امام زمان عصیم از طرف از ناحیه حضرت، حضرت فرمایش میکنن فلا این اخرتن دهور و آقنی ان نصر کن مقدور. تقدیر خلاصه اینجوری شد دیگه، بالاخره من در این روزگار در این دنیا هستم، شما سال 61 آمدید در دنیا، من سال مثلا 250 مثلا. ولم اکن لمن حاربک محارب من ولی من نصب لک العداوت مناسبا. خوب دقت کنید، اونجا نبودم به جنگم و بیام تو میدان با دشمن شما به جنگم. تموم شد. بعدی ها هرچی قدم تلاش کنن، داد بزنن، شروع کنن، دیگه کربلا نمیشه. ببین توابین توبه کردن، با خداست، خدا میدونه چیکار باید بکنه. ولی بابا شما اومدین تو کربلا، دیدین اونجا یاری نکردین، بلکه تو لشکر عمر سعد بودین بعضی از شما، پشیمانین، قبول توبه است، قبول همین قبول. ولی خب تموم شد، کشتن دیگه. خب الان بونش جیغادات بکنی که چی؟ ببین تو به میل خودت، به رغبت خودت، به حال خودت بونم میشی این کارو میکنی، درسته؟ امام سجاد علیه السلام بهت گفت این کارو بکنی؟ بنده نمیگم عذاب میشی یا ثواب، اصلا ببین به ما ربطی نداره، ما میخوام راجع به نظیر مختار و دیگران ما قضاوت کنیم، به ما چه ربطی داره؟ ولی تو فکر نکن این کارو کردی، این جایگزین کربلاست، یا چون دیر آمده یا دیر تصمیم گرفتی حالا جبران میشه. اینجوری نیست. خب یبن رسول الله چیکار کنم من؟ چیکار کنم؟ فلا اندوبن نک سباهن و مساء ولا ابکن لک بدل الدموع دما. من صبح و عصر بر تو ندبه میکنم و به جای عشق خون گریه میکنم. نه اینکه اینقدر گریه میکنم که خون گریه، نه نه، اصلا اینطوری. عجب. حسرتن علیک و تأسفن علی ما دهاک و تلهفن حتی عمود به لوعت المصاب و غصت الاکتیاب. اون حسرت، اون اندوه بر مصیبت هایی که به تو وارد شده. این شبه هست ها، میگه آقا چرا نشستی روزه گوش میکنی؟ خب چیکار کنم؟ الان چیکار کنم؟ چرا دروغ سر هم میکنی؟ بشین فلسفه قیام بفهم. باشه اونم میرم میخونم. بابا این همه سال وقت دارم. الان وقت مصیبت حضرته. حضرت میگه ماه محرم ماه حزن ما اهل بیته. ماه محرم میاد اینجور اینجور. الان یادت اومد این حرفو بزنی؟ بعد امام من نه دهه اول، نه دهه دوم، نه محرم و صفر، تمام سال اینطوریه. حالا من میخوام تأسی کنم 10 روز، 12 روز، 15 روز، 20 روز. اونم آقا اصلا نمیخوام بیام بگم نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، 10 ساعت، نه، صبح میخوام یه دقیقه سلام بدم، دو دقیقه سلام بدم، یکی از مصائب حضرت و مصیبت حضرت رو بگم. چرا ور میری با من؟ تموم شد کربلا. و چرا میگه آقا گریه کار بی خودیه؟ تو گریه کنی چه خاصیتی داره؟ چه فایده ای داره؟ ببخشید دیگرانی که پشیمون شدن کار کردن، مختار برای امام حسین فایده ای داشت؟ این که حرف نشد که. ببین تکلیف چیه. ببینید میدونید چرا اینو داریم میخونیم؟ باید شما یه تیغ جراحی داشته باشین، جایی که شبه آنچنان کهنه و تنومند شده نترسید اینو بزنید. ببین آقا حقیقت داره حضرت نشون میده. حالا امام زمان اصلا تشبیه میارن انشالله. آقا آمدین چیکار میخوام بکنیم؟ من اولین کاری که حالا ما داریم اینجوری میگیم، ببخشید یا صاحب زمان، همه عالم رو صدا میزنم، میگم الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. عالم باید بفهمن امام حسین کشته شد و تشنه کشته شد. این خون هنوز تازه است و این پرچم قرمز هنوز بر گنبد حضرت هست. بابا خدا گفته انا من المجرمین منتقم. چرا شوخی میکنی با خدا؟ هر شبهه‌ای داری، هر سوالی داری، هر ابهامی داری، روش کار کن، مطالعه کن، بپرس، بخون، کاری نداری، این همه وقت داری. ولی اینو بدون. ببین مثل اینکه آقا من نمیدونم نماز واجب اینش فلانه، میگه آقا اونا برو بخون. ولی فعلا میبینی همه دارن میخونن نماز. بابا هر کی از وصف مسلمانی داشته نمازو که میخونه که. فعلا اینو نگه دار تا حالا تحقیقاتو بکنی. دید در این که تردیدی نیست که حضرت به شهادت رسیده. یه دانشجو گفت آقا حضرت برای علی اصغر آب خواست یا خدافیزی کرد؟ گفتم آقا هر کدوم مهم نیست. این مهمی که تشنه کشته شدن. انشالله که ما بازیشه دست شیطان نشیم و اگر احساس کردیم اونی که الذی یوسوس فی صدور الناس در پی آن است که ما را نسبت به باورهایی که گذشتگان ما، پدران ما، بزرگان ما زحمت کشیدن و این خیمه رو حفظ کردن، نگه داشتن، دنبال این که باور رو شد کنه، اونجا انشاءالله به خدا پناه ببریم و انشاءالله عاقبت به خیر بشیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.